الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. طبق معمول یک شنبه شب ها خدمت شما میرسیم و این برنامه رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضور شما میکنیم. ماه صفر هست، ماه صفر در کنار حزن و اندوه و غمی که در دل شیعیان و محبان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت هست و اینکه اهل بیت این روزها وارد شهر شام شدن، اما یک مناسبتی هم امروز داشتیم که به روایتی و به نقلی سال روز ولادت با سعادت پنجمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت آقا امام محمد باقر علیه السلام هم بود که جا داره خدمت عزیزان تبریک عرض بکنیم و بنا داریم انشاءالله بخشی از برنامه امشب حبل المتین رو اختصاص بدیم به همین موضوعی که من خدمت شما عرض کردم، با حضور سرور عزیز و گرانقدر و بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع. اما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم که زندگی من رو گره بزنیم به وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت نساء العالمین. در رتبه ز انبیا مقدم زهراست، در رتبه ز انبیا مقدم زهراست، همتای علی مرد دو عالم زهراست. برگوی بران که اسم اعظم جویت، شاید که تمام اسم اعظم زهراست. البته ایشون داره شاید، امام رضوان الله تعالی علیه در مصباح الهدایه شون، در چهل حدیث شون، در آداب و صلات شون میگه قطعا اینها اسم اعظم الهی هستند. در مرتبه اسم بعد از تجلی ذات که همون وجود مقدس محمدیین صلوات الله علیه مجمعین هستن، در مرتبه اسم وجود مقدس ائمه صدیقه طاهره بالاتر از اسم اعظم الهی است. تعبیر امام در مصباح الهدایه و دوستان اگر مراجعه کنن آداب و صلات صفحه 85 و 86. برگوی به آن که اسم اعظم جویت، شاید که تمام اسم اعظم زهراست. قطعا که تمام اسم اعظم زهراست. ما گوشنشینان غم فاطمه ایم، ما ما گوش نشینان غم فاطمه ایم، محتاج عطا و کرم فاطمه ایم. یک عمر چو شمع گر بسوزیم کم است، یک عمر چو شمع بسوزیم کم است، دل سوخته عمر کم فاطمه ایم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا و علی ابیک و علی بعلک و علی اولادک و علی شیعتک و محبک.
خیلی ممنون و متشکرم. برنامه اون مزین شد به نام نامی حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه شهیده علیها السلام، که خب باعث خیر و رزق و برکت زندگی ما هست توسل به این بانوی بزرگوار. با توجه به اینکه امشب شام ولادت حضرت امام باقر علیه السلام هست، ما بحث مقدماتیمون رو اختصاص میدیم به این شخصیت بزرگ و امام عزیز ما، امامی که شکافنده علوم بوده و یکی از یادگاران کربلا امام باقر علیه السلام هست، شخصیتی که با سن کم تمام اون غم‌ها و روزها و مصیبت‌ها رو درک کرد و این روزها هم با کاروان اهل بیت در اسارت هست. و در شام انشاءالله بحث مقدماتیمون که در مورد شخصیت ایشون هست تمام شد، برمیگردیم همون مباحث هفته های گذشته رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. جناب استاد خلاصه ای بفرمایید از سخنان علمای اهل سنت در رابطه با امام باقر علیه السلام، که خب قاعدتا در بین علمای اهل سنت هم امام عزیز ما امام باقر جایگاه و مقام و منزلت خاصی دارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. در رابطه با امام باقر اولا این نکته را خدمت عزیزان عرض کنم. نسبت به سال ولادتش اختلافه که آیا 56 هجری بود یا 57 هجری، ولی عمدتاً میگن 57 هجری بوده. روز ولادتش جمعه بوده یا دوشنبه بوده یا شنبه اول ماه رجب یا سوم ماه صفر. ما در هر دو نقل قول داریم و هر کدام از این اقوال بزرگان ما مطلبی دارند، ولی بنده قبل از شروع برنامه با عزیزمون جناب آقای اسماعیلی عرض کردم که می‌فرمودن ماه صفر هست، یه مقداری ماه عزا هست و اینها، یه مقدار آقایان نمی‌خوان خلاصه ولادتی باشه. عرض کردم یکی از بزرگان داشت در رابطه با محل دفن حضرت زینب سلام الله علیها تحقیق میکرد، داشت اثبات میکرد که حرم حضرت زینب در شام است و اینی که در مصر هست واقعیت ندارد. حضرت زینب سلام الله علیها در خواب دید، ایشون فرمود فلانی شما مگر بخیل هستید در دو جا ما را زیارت کنه؟ میگفت از خواب بلند شد، تمام نوشته هاشو پاره کرد و دید نه، تو این میدان خلاصه با اینا نمیشه شوخی کرد. ولذا همین قضیه رأس الحسینش هم به همین شکل است، قدمگاه حضرت امیرم به همین شکل است، در جاهای مختلف است که اینها خلاصه اراده خدا تعلق به این گرفته. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، اینا دست بشرم نبوده. خدای عالم دوست داره این اولیاء خودش در جاهای مختلف از اینها نام برده بشه و شیعیان بیان اونجا چکار کنن، مورد توسل خودشون قرار بدن. در رابطه با اقوال بزرگان اهل سنت در این زمینه خیلی زیاد هست، همونطور که حضرت عالی فرمود، من خلاصه چند نفر از اینها را مطرح می کنم. عطا ابن ابی رباح هست از استوانه های فقهی اهل سنته و جزء تابعین هم هست، متوفای 114 هست. یعنی در حقیقت همون سالی که آقا امام باقر از دنیا رفته، عطا ابن ابی رباح هم از دنیا رفته. یعنی ولادت امام باقر 57، شهادتشون 114، مدت امامتشون هم 20 سال بوده. و عجیب هم از حضرت با 10 نفر از خلفای بنی امیه و بنی العباس معاصر بوده. ما کم داریم از ائمه که با 10 نفر از این اشرار و از این خبائث
هم عصر
بوده باشد و دوران سختی رو امام باقر سلام الله علیه پشت سر گذاشت، مخصوصا قضیه حجاج ابن یوسف ثقفی که اون همه شیعیان رو برای شما عرض کنم کشت و به قتل رساند و خونه های شیعان رو ویران کرد و غیره. حالا اونا همه یک طرف بود، این که می آمد ادعا می کرد که من به وحی عمل می کنم، تمام اعمال من مطابق وحی عبدالملک خلیفه هم جز به وحی عمل نمی کند، خلفای ما از پیغمبر مقامشون بالاتره، اطاعت خلفا هم از اطاعت پیغمبر بالاتره، حتی از اطاعت خدا هم بالاتره، برای شما عرض کنم. و می گفت قرآن میگه و تقوا الله ما استطعتم، اون اندازه که توان دارید خدا را اطاعت کنید، ولی نسبت به ما گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دیگه نگفت ما استطعتم، پس معلوم میشه اطاعت ما از اطاعت خدا هم بالاتر. اینها در حقیقت یک غمی بود بر قلب مطهر آقای امام باقر سلام الله علیه که شریعت نبوی در دست یک سری از اراذل و اوباش گرفتار بود، همون تعبیر که آقای امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد در نامه 53 به مالک اشتر، ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، این دین دست اشرار اسیر بوده و این دین از اسارت اشرار هم به این سادگی رها نشد. تا بعد از قضیه شهادت امام حسین سلام الله علیه ورق برگشت و بنی العباس آمدن و بنی امیه منقرض شدن رفتن، برای شما عرض کنم سال 132، و اونها هم که آمدن باز جنایت های مختلف، ولی خب هرچه بود مردم آگاه شدن که یک دفعه آقا امام باقر سلام الله علیه میاد و این نهضت علمی را آغاز میکنه، به طوری که عطا ابن ابی رباح میگه ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر، من ندیدم کسی را از علما که بزرگان ما در برابر او از در برابر علم او مثل امام باقر احساس حقارت کنند. یعنی بزرگان ما وقتی خدمت امام صادق می رسیدن از نظر علمی احساس می کردن حضرت باقر سلام الله متصل به دریا و اقیانوس و وحی علم هست و اینها یک قطره از علوم اسلامی رو دارن، ولذا احساس کوچکی می کردن. جالبم از که این رو هم آقای سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص دارد، اگر دوستان مانیتور من رو محبت بفرمایند، بله در صفحه 227 و 337، ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر، مثل حکم ابن برای شما عرض کنم قتیبه که میگه برای شما عرض کنم در برابر امام باقر مغلوب بود و توانایی حرف زدن نداشت. در شجرات الذهب هم ابن عماد حنبلی دمشقی هم باز در جلد اول صفحه 72 همین تعبیر رو دارد. نووی که ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه، در کتاب تهذیب الاسماء واللغات در جلد اول صفحه 87 ایشون هم میاد میگه تابعی جلیل امام بارئ مجمع علی جلالته، تمام امت اسلامی اجماع دارن بر جلالت امام باقر سلام الله علیه، معدود فی فقها المدینه و ائمتهم، جزء فقهای بزرگ مدینه و پیشوایان مدینه بوده. ذهبی با توجه به اون نسبی که دارد که شاگردشون تأثیر داره که استاد ما، خلاصه یک بهره از نسب و عداوت رو داشت. ایشون در سیر اعلام النبلاء در جلد 13 صفحه 120 وقتی به امام باقر میرسد میگه سیدون امامون فقیهون یسلح للخلافه، بزرگوار است، پیشوا است، فقیه است، صلاحیت برای خلافت دارد. من همین چندی قبل بود در یکی از این گروه هایی که غالبا این سلفی ها و وهابی ها هستن اونجا، دوستان برای من چیز کرده بودن، دیدم بعضی از آقایان همون داخل کشوری، آقا ائمه ما ابو حنیفه و امام شافعی و غیره خیلی جایگاهشون از ائمه شیعه بالاتر بوده، چه بوده چه بوده. حالا من نمیدونم اینا یا بی سوادن یا احمقن یا معاندن. شما بیایی
ممکنه همش هم با هم باشه،
شاید هم جمع الجمع مهما امکن اولا من ترک از اولا من ترک ها شوخی کردیم.
بله
خلاص آقایان آذری ها گلایه نکنن از ما، البته ما هم خودمون هم هستیم از باب اقرار لوکال الانفسهم نافذ. ولی شما ببینید ذهبی نسبت به امام باقر میگه یسلح للخلافه، امام صادق میگه یسلح للخلافه، امام سجاد میگه یسلح للخلافه، امام کاظم، امام رضا، همه اینها میارن یسلح للخلافه. ولی شما ببینید در رابطه با ابو حنیفه تاریخ بغداد رو ملاحظه کنید چقدر مذمت آوردن بزرگانشون، ائمه اهل سنت میگن آقا استتی و ابو هن ابی حنیفه ابو هن ابو حنیفه من الزندقه مرتين یا من الكفر مرتين، دو مرتبه از زندقه و کفر توبه داده شد. البته درستم اونا ما حرف داریم، این حرفایی که اینا دارن میزنن ما خودمون قبول نداریم، اینا یک سری مسائل سیاسی بود در عصر ابو حنیفه و یک سری قضایایی انجام شد و یک عده از علمای اهل سنت بر علیه ابو حنیفه حرف زدن و این حرف هم خیلی حرفهای تندیه. ولی شما ببینید بزرگان اهل سنت نسبت به ائمه میرسن، مثل ذهبی که سخاوی شاگرد ذهبی میگه در استاد ما خلاصه یک رگهایی از نسب و عداوت اهل بیت هست، همیشون میاد به امام باقر میرسه این تعبیر رو به کار میبره. و همچنین صفدی در الوافی بالفتیات همینطور، ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در البدایه و نهایت جلد 9 صفحه 338 همینطور، و محمد امین سویدی در کتاب سبائک الذهب ایشون هم میگه از علم و سنن آنقدری که از امام باقر ظهور پیدا کرده از هیچ کدامی از اینها اینقدر علم شریعت ظاهر و گسترش نشده. این در حد خلاصه‌ای بود، حرف خیلی زیاد، یعنی ما بخوام اقوال علما رو در امام باقر بگیم خودش چندین جلسه خواهد بود. بله
خیلی متشکرم. حالا استاد با توضیحی که از تاری فرمودید تقریبا من متوجه شدم که حالا مخاطبینم قاعدتا متوجه شدن که در هر صورت از بزرگان اهل سنت شاگردی حضرت امام باقر علیه السلام رو هم داشتن. کدام یکی از بزرگان اهل سنت بودن؟
برای شما عرض کنم از بزرگان اهل سنت که زیاد هستند، ولی من به عنوان نمونه دو تا از بزرگان اهل سنت که افتخار شاگردی امام باقر داشتن، سلمت ابن کوهیل هست. سلمت ابن کوهیل آقای ذهبی ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 137 میگه کان رکنن من الارکان، سلمت ابن کوهیل رکنی از ارکان اهل سنت، متوفای 121 هم است. حکم ابن عتیبه متوفای 115 است، یعنی یک دو سال بعد است، یعنی یک سال بعد از امام باقر. در رابطه با این هم دارد من فقها الکبار و علما الناس ایال علی، علمای اهل سنت ایال کنار سفره سلمت حکم ابن عتیبه بودن. خب این دوتا خدمت امام باقر هستند. شما ببینید تعبیر امام باقر سلام الله علیه خیلی تعبیر قشنگیه، در کافی جلد اول صفحه 251 روایتم 100% صحیحه. حضرت به همین سلمت ابن کهیل که از ارکان اهل سنته، حکم ابن عتیبه ای که اهل سنت ایال کنار سفره علمی هستند، میفرماید شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عند اهل البيت. تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، علم صحیح شریعت فقط در سینه ما اهل بیت پیدا میکنید که نزل علیهم جبرائیل. خب این تحدی آقا امام صادق سلام الله، امام باقر سلام الله علیه، نشان میده بر این که اینها هم به تعبیری که عرض کردیم در برابر علم امام باقر احساس کوچکی و حقارت میکردند و خود امام باقر سلام الله علیه هم به اینها این مسائل رو چیه؟ تذکر میداد. و ابن حجر عسقلانی هم در تهذیب و تهذیبشون برای شما عرض کنم میگه برای روا عنه فلان و فلان، شهاب الدین زهری متوفای 124 از شاگردان امام باقره، عمرو بن دینار از شاگردان امام باقره، ابو جهمزی، موسی بن سالم، قاسم بن فضل، اوزائی از بزرگان اهل سنت، به وجود اوزائی آقا افتخار میکنن، ابن جریج باز این از بزرگان اهل سنت هست که مجمع اون علی ثقته، اعمش باز از استوانه‌های علمی اهل سنت در قرن سوم، اینها همه افتخار می‌کردند در قرن دوم عزمخام افتخار می‌کردند به شاگردی آقا امام باقر سلام الله علیه. البته در این زمینه ابن کثیر هم در البدایه‌شون جلد 9 صفحه 338 انبوهی از بزرگان و علمای تراز اول اهل سنت رو نقل میکنه که اینا شاگرد امام باقر سلام الله علیه بودن.
خب حالا جهت تبرک هم که شده، تعدادی از شاگردانی که شیعه بودن در بین شیعیان، البته اون نمونه ها و خاص هاشون رو بفرمایید ممنون میشه.
بله. مجموعا مرحوم شیخ طوسی در رجالشون میفرماید 462 نفر از شیعیان فارغ التحصیل دانشگاه امام باقر بودن، چون اول تأسیس دانشگاه بود در زمان امام صادق، اینا به 4000 نفر رسیدن. در میان اینها برای شما عرض کنم زیاد هستن، میخوام نام ببریم، خب 462 خیلی چیز است، یعنی خودش یک دنیاییه، ولی شما که فرمودید به عنوان نمونه، من عرض کنم مثلا محمد ابن مسلم هست. محمد ابن مسلم متوفای 150 هست با زراره و اینها، و اینا در یک سال از دنیا رفتن، یعنی سال تناسل نجوم نامیده شده، یعنی ریزش ستاره ها. تعداد زیادی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه 2 سال بعد از شهادت امام صادق، یعنی واقعا جای خالی امام صادق را نتونستن تحمل کنن، یعنی واقعا خود ابو بصیر اینا همه مال با استوانه های علمی شیعه در سال 150 از دنیا رفتن، من جمله محمد ابن مسلم هست. کشی در رجالشون می نویسه محمد ابن مسلم 30,000 روایت از امام باقر حفظ کرده بود، 30,000 روایت. برای شما عرض کنم و جالب این هست، دوستان اگر مانیتور منم محبت کنن، یک نکته است، من نمیدانم، من که وقتی این عبارت رو در صحیح مسلم میبینم قلبم به درد میاد. عزیزان دقت کنن، این صحیح مسلم هست، برای شما عرض کنم با تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دفتر احیاء کتب عربیه در مصر دارالکتب العلمیه بیروت چاپ کرده. در همون جلد اول صفحه 120، صفحه 20 معذرت میخوام، میگه از جریر بن عبدالله شنیدم که میگه لقیت جابر بن یزید جعفی. جابر بن یزید جعفی از اصحاب امام باقر است، از اصحاب برجسته امام باقر سلام الله علیه ام است. میگه من روایت از او نقل نکردم. چرا؟ چون ایمان به رجعت داشت. خیلی عجیبا، دوستان بیننده دقت کنن. فلم یکتب ان کان یؤمن بالرجعه. این یک روایت. روایت دیگر نقل می کند، میگه جابر می گفت ایندی 70,000 حدیث عن ابی جعفر عن النبی کلها، 70,000 روایت با سند از پیغمبر نقل می کرده. 70,000 روایت مسلم داره میگه ها، در صحیحش، نه مجلسی کشی نجاشی. خب از این 70,000 روایت من همون قبل از اومدن سرچ زدم در صحیح مسلم، یک روایتم ندارد جابر بن یزید، یک روایتم نیاورده، ولی از عمران بن حطان و خوارج و غیره الا ما شاء الله روایت نقل کردن. جرم جابر ابن یزید چیه؟ کان یؤمن بالرجعه. من از عزیزان تقاضا دارم برای شما عرض کنم، ملاحظه کنن موسوعت اقوال امام محمد احمد ابن محمد در جلد اول نقل میکنه. ایشون هم میگه جابر جعفی، سفیان ابن عیینه و غیره می گفتن این چون ایمان به رجعت داشت به خاطر این نقل نکردی؟ قال لا، لکن نو من شیعت علیه، چون از شیعه های علی ابن ابی طالب بوده. یعنی شیعه علی بودن جرمه. آقای عبدالحلیم جندی از شخصیت های برجسته مصر و مسئولیت های مختلفی در وزارت علوم و غیره تو دانشگاه ها داشت، قبلا ما مفصل صحبت کردیم، کتابی داره به نام الامام جعفر صادق. عزیزان خوب دقت کنن این جمله را، 70,000 روایت مسلم میگه جابر داره، چون ایمان به رجعت داشت من از اون روایت نقل نمی کنم. عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر صادق صفحه 204 میگه آقا مسلم و دیگران از جابر ابن یزید روایت نقل نمی کنن. یحیی ابن معین هم که استاد جرح تعدیل و رفیق و هم مباحثه احمد ابن حنبل روایت نقل نکرده، میگن چون جابر ابن یزید معتقد به رجعت بوده. بعد عبدالحلیم جندی خیلی قشنگ میگه لکن نک تجد عبدالرزاق ابن حمام یقول به رجعه. استاد بخاری هم هست، صاحب کتاب المصنف، ایشون معتقد به رجعت بوده. یک کتاب مفصل، یکی از کتابهای مفصل اهل سنت، مصنف عبدالرزاق صنعانیه، ایشون معتقد به رجعت بوده. استاد بخاری هست، استاد اعمش هست، استاد سفیان ابن عیینه هست، شعبه هست که امام و امیر المؤمنین فی الحدیث، استاد احمد ابن حنبل هست، استاد خود یحیی ابن معین هم هست. آقای یحیی ابن معین، جابر ابن یزید چون معتقد به رجعت ضعیفه روایت نباید نقل کرد. با استاد شما آقای عبدالرزاق صنعانی هم که معتقد به رجعته، چرا از او روایت نقل نمی کنید؟ همین یحیی ابن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثه،
عبدالرزاق اگر مرتد بشه از دین هم برگرده، ما به روایاتش دیگه عمل میکنیم. نکته جالب اینه، من در کتاب المعارف ابن قتیبه دینوری که متوفای 276 یعنی تقریبا اوائل دیبت صغرا بوده، ایشون میاد در رابطه با ابو طفیل عامر ابن واصله از اصحاب پیغمبره، آخرین صحابه پیغمبر از دنیا رفته، حالا 110 از دنیا رفته، 112، 114، حالا کاری با اون نداریم، ولی آخرین صحابه پیغمبره که از دنیا رفته، و شهد مع علی المشاهد کلها، در تمام جنگ ها در رکاب امیر المؤمنین بوده، و کان یؤمن بالرجعه، آقای عامر ابن واصله صحابه پیغمبرم به رسالت ایمان داشته. خب اینو میخواد چیکار کنید شما؟ باز در کتاب تعویل مختلف الحدیث بحث مختار رو مطرح میکنه، میگه پرچمدار مختار در انتقام از قاتلین امام حسین، برای شما عرض کنم، ابو طفیل بوده، عامر ابن واصله. میگه هم ابو طفیل هم جابر ابن یزید جوفی هر دو معتقد به رجعت بودن. خب بخواد چیکار کنید شما؟ عامر ابن واصله صحابه پیغمبره و شما میگید که خلاصه کسی نسبت به صحابه پیغمبر چپ نگاه کنه اهل جهنمه، فاسق فاجره و جایز نیست از او روایت نقل بشه. خب بخواد بفرمایید، عامر ابن واصله صحابه پیغمبر معتقد به رجعت بوده. اصلا حالا انشالله فرصتی بشه در رابطه با رجعت ما صحبت کنیم. رجعت یک مسئله قرآنیه، ربطی به حدیث و عقیده شیعه و جابر ابن یزید جعفی و نمیدانم امثال عامر ابن واصله و اینها ندارد. یک بحث قرآنیست
که نمونه آیات... قرآنیش هم اومده.
بله، نمونه های قرآنیش عزیر پیغمبر است به قول بعد از صد بلای شما هم از دنیا میره دوباره رجعت میکنه. باید جب... منطق قرآن که نمیتونید را انکار کنید شما که. و اضافه آیات متعددی ما در رابطه با رجعت داریم. من در خدمت حضرت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستان اگر در خاطر شریفشون باشه، ما از ابتدای ماه محرم که حالا ما ویژه برنامه داشتیم، بعد از دهه محرم هم برنامه خودمون رو ادامه دادیم، مطمئن موضوع، چون موضوع خیلی مهم اساسی جدی و کلیدی بود، این رو بنا گذاشتیم که انشالله تا پایان ماه سفر به این موضوع بپردازیم، و اینکه چه شد، چه اتفاقی افتاد که جامعه اسلامی به این حد از انحراف و انحطاط رسید که در تقریبا 50 سال از رحلت نبی مکرم و معظم کار به جایی برسه که این جنایت بزرگ رو مرتکب بشن و یه جورایی قربتاً الالله بیان و فرزند عزیز خدا رو و فرزند نوه نبی مکرم و معظم رو، فرزند حضرت زهرا و امیرالمؤمنین حضرت سید الشهدا رو به این شکل به شهادت برسونن، اون جسارت هایی که به بدن مطهرشون و اسارت آل الله و این همه جنایاتی که در کربلا رخ داد. بحثمون این بود که بیایم عوامل و ریشه هاش رو در موردش صحبت بکنیم که انشالله قرار است بحثمون رو ادامه بدیم. بعد از یک فاصله برمیگردیم و در محضر حضرت استاد خواهیم بود.
Oh.
بله، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این روزها روزهایی است که عقیله بنی هاشم، زینب کبرا و سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیهما، این دو بزرگوار پرچمدار قیام عاشورا هستند و دارن رسالت بعد از عاشورا رو به خوبی انجام میدن، به ویژه که در شام یزید و یزیدیان و کاخ یزیدیان رو با خطبه های آتشین خودشون نابود کردند و دیگه آبروی برای بنی امیه نگذاشتن با سخنرانی ها و خطبه های بسیار کوبندهی که داشتن. اما همونطور که خدمت شما عرض کردم، ما در خدمت حضرت استاد در هفته های گذشته بحثی رو داشتیم با این عنوان که ریشه های واقعی عاشورا و حادثه عاشورا، اگر استاد بزرگواری کنن یه خلاصه مختصری بفهمید تا من سوال جدید رو عرض بکنم.
بله، ما در رابطه با ریشه های عاشورا عرض کردیم عاشورا مولود سال 60-61 هجری نیست، حتی مولود دوران بنی امیه هم نیست، بلکه قضیه عاشورا از زمان رسول اکرم رقم خورد. یعنی بحث حرمت شکنی نسبت به رسول اکرم عادی سازی شد، با اون همه آیات که ما در رابطه با نبی مکرمن یعصی الله و رسوله برایشون عرض کنم، خدا او را کسی که معصیت نافرمانی پیغمبر کند عذاب دردناک، چندین آیه
درست.
حالا اطیع الله و اطیع الرسول میگذاریم کنار، بحث عصیان پیغمبر الی ماشاءالله ما در آیات داریم، ولی در عصر نبوت این عادی سازی شروع شد. از جنگ احد که مخالفت با پیغمبر منجر به شهادت بیش از 70 نفر از یاران رسول اکرم شد، بعد در قضیه حجت الوداع همینطور، در قضیه عمره القضا به همین شکل، در قضیه فتح مکه به همین شکل، این مخالفت های سری با نبی مکرم با تعبیر رسول مکرم که می فرمود اینها
اسات هستن، اسات هستن، اسات هستن، اسیانگر هستن. عایشه میگه من اغضبک ادخله الله النار، چه کسی تو را به غضب آورد خدا وارد آتش کنه. ام سلمه میگه من اغضبک اغضبه الله، یا رسول چه کسی تو را به خشم آورده به خشم خدا گرفته. اینها چیزهایی است که عزیزان اهل سنت ما در منابع معتبرشون در صحیح بخاری و غیره اینها را نقل کردند. بعد قضیه جیش اسامه میاد، با اینکه پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خب اینا حرکت نکردند تا رسول اکرم از دنیا رفت. در قضیه قرطاس نسبت حزیان به رسول الله دادن. بعد از رحلت پیغمبر خلیفه دوم شمشیر به دست گرفت، گفت هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته با این شمشیر گردنش را میزنم، با این شمشیر آنطور گردنش را میزنم که سرش رو هوا معلق بخوره. از این چطور گردن زدنیه حالا ما ندیدیم، تو فیلم هم ندیدیم که گردن یکی رو طوری
تو فیلم هندی فقط ممکنه باشه.
بله
تو فیلم های هندی شاید باشه.
بله اونم البته نه به صورت واقعی، به صورت برای شما عرض کنم چیزی میتونن باشه. و بعد از رسول اکرم هم یک سری کارهای انجام شد که اینها منجر شد احادیث نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوران قربت خودش را طی کند. عرض کردیم خود آقای ذهبی در تذکرة الحفاظشون جلد اول صفحه 3 صفحه 5 میگه آقای ابوبکر دستور داد احادیث پیغمبر رو جمع کردن آتش زد و گفتن که آقا شما حدیثی از پیغمبر نقل نکنید، هر کس از شما سوال کرد بگید چیه بین ما و بین شما کتاب الله. من یک سوالی دارم اینجا از بزرگواران اهل سنت، از علمای فاضل اهل سنت، اگر بتونن به من جواب بدن من خیلی ممنون میشم از ایشون. عبارتی که هست تذکرة الحفاظ، ایشون میاره میگه ابوبکر این احادیث را آتش زد و دلیلش هم این بود که میگفت من میترسم بعد از من افرادی به دروغ از پیغمبر روایتی نقل کنند، روایات دروغی پیغمبر در میان مردم منتشر بشه. آیا این با فرمایش از پیغمبر نقل میکنید خیر القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی میسازه؟ آیا صحابه به دروغ از پیغمبر میخوان روایت نقل کنند؟ تابعین به دروغ میخوان از پیغمبر نقل کنند؟ آیا این توهین به صحابه و برای شما عرض کنم تابعین نیست؟ در صفحه 2 ایشون باز میفرمایند که شما این همه دارید در حدیث پیغمبر اختلاف دارید، بعد از شما اختلاف ها بیشتر هم خواهد شد. هر کس از شما سوال کرد میگید قرآن. فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله. خب اینجا من سوالی دارم، یه سوال دوستانه هم دارم. حالا بنده میخوام در رابطه با شک کردم در رکعت دوم و سوم نماز ظهرم، میخوام برم از قرآن این رو پیدا کنم در کجای قرآن نوشته. من بچم تازه به بلوغ رسیده، میگم بابا نماز صبح بخوان. گفت بابا نماز صبح چطوریه؟ میگم نماز صبح دو رکعته. بگه کجای قرآن داره نماز صبح دو رکعته؟ من جواب بچم رو چه بدم؟ میگم آقا نماز مغرب سه رکعته. بگه کجای قرآن اومده؟ جواب بدید دیگه. سوال کردن که دیگه گناه نیست، اهانت، توهین، گناهه. به ما جواب بدید شما. بدتر از همه برای شما عرض کنم این هست که از جناب آقای خلیفه دوم در کتاب جامع بیان العلم مال ابن عبدالبر اندلسی هست، متوفای 463 هست، از قول خلیفه دوم نقل میکنه که ایشون دستور داد که آقا هر کس روایتی پیشش هست بیاره. من میخوام ملاحظه کنم تمام صحابه با ذوق شوق روایات پیغمبر را آوردن. خب نظرشون بود شاید جناب خلیفه دوم دارت المعارف حدیث نبوی بنویسه. بعد خلاصه ایشون همه اینها را آتش زد و بخشنامه نوش، من کان عنده شیء فلیمحه، هر کس چیزی از حدیث پیغمبر دارد چیه اینها رو همه رو از بین ببرد. دلیل خلیفه دوم چیه؟ میگه آقا من میترسم شما احادیث پیغمبر رو نقل کنید، مردم احادیث پیغمبر را با قرآن اشتباه بکنن، برای اینا مشتبه بشه آیا این آیه قرآن یا حدیث پیغمبره. من از عزیزان اهل سنت یک سوال اساسی دارم. این یک سوال است که همیشه تو ذهن من بوده و اولین بارم از طرح می کنم. این خیر القرون، این صحابه‌ای که فوق اسمت دارن، نمیتونن تشخیص بدن این روایت پیغمبره یا آیه قرآنه. این چطور صحابیه که نمیتونه تشخیص بده بین قرآن که سراپا اعجازه، این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قرآنی که شما اگر در لابلای 10 تا صفحه آیه قرآن باشد، یک آدمی که مثلا کلاس سکل داشته باشد یا در عربی بلد باشه تشخیص میده که این آیه قرآن با حدیث تفاوت داره. چون آیه قرآن اصلا برای خودش یک ادبیات ویژه‌ای دارد که خودش نشان میده و یک نورانیتی دارد. این صحابه پیغمبر که نمیتوانستن تشخیص بدن آیات قرآن را با احادیث پیغمبر، به این دلیل آقای خلیفه آمد گفت با حدیث از پیغمبر نقل نکنید و هر کس از شما چیزی سوال کرد برید سراغ قرآن.
و اینکه استاد الان بعد از 1400 سال الان به راحتی مردم تشخیص میدن، این همه سال هم گذشته و اینا، اما چطور اونجا این افراد نمیتونستن تشخیص بدن؟
دیگه چیکار کنیم؟ سوال سوم من، خب آقایان دارن میگن خلیفه اول احادیث رو سوزاند و گفت از پیغمبر روایت نقل نکند، خلیفه دوم نه تنها احادیث خودش رو، هر چه دست صحابه بود جمع کرد سوزاند و گفت هیچ کس حق نقل حدیث را ندارد و آقایان هم نقل میکنن بر اینکه نقل حدیث به قدری ممنوع بود اگر کسی حدیث نقل می کرد توسط خلیفه مورد خلاصه تعذیر قرار می گرفت. تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 7 میگه ان عمر حبسه ثلاثتن ابن مسعود ابد دردا ابا مسعود الانصاری. عمر 3 نفر از صحابه پیغمبر رو زندانی کرد. جرمشون چی بود؟ اکثرتم الحدیث عن رسول الله. شما چرا این همه حدیث از پیغمبر نقل میکنید؟ خب اینه چطور ما میخوام برای شما عرض کنم قبول کنیم؟ آیا این یه کار معقولیه که بیاد صحابه پیغمبر رو برای شما عرض کنم زندانی کند و اینا تو زندان هم بودن تا عمر از دنیا رفت، عثمان آمد روی کار، این 3 نفر عبدالله مسعود مفسر عصر پیغمبره، ابو دردا جزء صحابه جلیل القدر پیغمبره، ابو مسعود انصاری هم به همین شکل تا زمان خلافت عثمان اینا همه زندان بودن. حالا 10 سال بوده، 12 سال بوده، 13 سال بوده، چقدر بوده، عثمان را از زندان آزاد کرد. آیا این کار عقلن از کاری با شر نداریم، عقلن درسته که افرادی را به جرم اینکه حدیث از پیغمبر نقل می کنند اینها رو زندانی کنند؟ سؤال چهارم من، سؤال اساسیه، هر کدام از آقایان بتونن جواب بدن از من یه جایزه خوبی می گیرن. هر کدام از اهل سنت بیاد یک جواب قانع کننده بده، 5 میلیون تومان من جایزه میدم بهش. از این بهتر؟ آقا اینها در زمان خلیفه اول نقل حدیث ممنوع بود، زمان خلیفه دوم، خلیفه سوم، زمان خود معاویه اینها نقل حدیث ممنوع بوده. حتی سیوطی در کتاب تدریب الراویش در جلد اول صفحه 41 میگه تا وسطهای قرن دوم کسی احادیث پیغمبر رو جمع نکرد. آقایان این عبارت رو خوب دقت کنند، میگه اول و فاول من جمع ازالک ابن جریج به مکه. اول کسی که احادیث پیغمبر رو جمع کرد ابن جریج، متوفای 150 در مکه بوده. ابن اسحاق یا مالک در مدینه بود، ابن اسحاق متوفای 151، مالک هم 179. ربیع ابن سبیح یا سعید ابن ابو عروبه، حماد ابن سلمه در بصره، اینا متوفای 160، 156، 167. عبدالحمید 188 در ری، ابن مبارک متوفای 184 در خراسان. خب این که میگه تا سال 150، یعنی سال 130، 140، 150 کسی احادیث پیغمبر رو نقل نکرد، جمع نکرده بود، یعنی کتابی ندارن. من این سوال برام هست، شما میگید عایشه همسر پیغمبر 2210 روایت نقل کرده، این 2210 روایت نقل کرده، خب عایشه هم قبل از حادثه عاشورا از دنیا رفت، 58 یا 57 یا 59. خب این 2210 روایت رو تو خونه برای خودش میگفت یا برای مردم میگفت؟ قطعا برای مردم میگفت دیگه. چطور در یک عصری که عبدالله مسعود و ابو دردا و اینها زندانی میشن به خاطر نقل حدیث، ولی عایشه باید 2210 روایت نقل کنه؟ ابو هریره اون هم باز قبل از عاشورا از دنیا رفته، ایشون میگه 5700 روایت نقل کرده. اینا تو خونش نقل کرده یا تو جامعه نقل کرده؟ کجا نقل کرده؟ مگر نقل حدیث ممنوع نبود؟ قدغن نبود؟ زندانی نمی شدن مگر؟ خب اینا کجا نقل کردن اینها را؟ و نکته مهمتر از این خانم عایشه 2210 روایت، ابو هریره 5700 خورده روایت و دیگران و دیگران و دیگران، تا سال 140-150 کسی این روایت ها را جمع نکرده بود. چطور اینهایی که آمدن مثل شهاب الدین زهری، مثل برای شما عرض کنم مالک متوفای 179، ابن جریج 150، اینا را از کجا را آوردن نوشتن؟ یعنی 100 خورده سال از حدیث گذشته. بابا ما الان 5 سال قبل، 10 سال از اساطیر مطلبی شنیدیم، الان هر سه فکر میکنیم بیادمون نمیاد. اگرم بیادمون میاد از سرش میزنیم، تهش میزنیم، آخرش میزنیم، یا آش و شلوغ علمکاری درست میکنیم. این چطور شد در این سال 40-50 سال نقل روایت ممنوع بوده؟ این آقای ابن جریج متوفای 150 از کجا آورد این کتاب ها را نوشت؟ ابن جریج هم کسی است که 70 تا یا بعضی آن 80 تا 90 تا زن سیگهی داشته. این 90 تا زن سیگهی، خب اینا نیاز نکنه بودن که دکور خانه باشه، که اینا چون زنی که میاد یک انتظاراتی از همسرش داره دیگه. خب این 90 تا زن بهش فرصت میداد بیاد کتاب جمع کنه؟ اینا سوالاتی دیگه، سوال کردن که گناه نیست. اینها یک سری مسائلی است که اگر ما بخواهیم به عمقش برسیم، خلاصه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. من بینندگان عزیز یک روایتی بخوانم. این روایت خیلی از سوالات ما را جواب میده، خیلی از سوالات را. عزیزان دقت کنند. و این که قضیه عاشورا ریشه‌اش کجا بوده، اینم برای ما روشن میکنه. ببینید خطیب بغدادی که از علمای بزرگ اهل سنته و کسی در وساقت ایشون متوفای 460 خورده‌ای هست، ایشون در تقیید العلمشون نقل میکنه که عمر ابن الخطاب دستور داد هر کس هر کتابی دارد از هر پیل صفحه 53 و 54 و 7-8 صفحه است. 7-8 صفحه ادامه داره، خیلی طولانیه. میگه آقای خلیفه دوم نوشت در تمام شهرها هر کس حدیثی داره از بین ببره. در رابطه با عبدالله ابن مسعود میگه پیش عبدالله بودیم، یک فردی به نام ابن قره آمد، احادیث خیلی عجیبی آورده بود. ابن مسعود از ترس اینها برداشت یک تشتی از آب پر کرد، تمام این روایت ها را در آب از بین برد. تو زمان صاحب چاپ که نبود، همه با مرکب می نوشتن. این اگر تو آب منداختی دیگه همش از بین می رفت. این یک مسئله. مسئله دیگر، باز میگه یک کتابی آوردن پیش ایشون، ایشون برگشت گفت یا جاریه هاتیت تست، یه تشتی برا من بیار، اسکوبه فیه ما ان، تشت پر از آب کن. و ایشون داشت تمام این روایت ها را چیه؟ از بین میبرد. گفتیم بابا اینجا روایت های حسن هست، این از دان دقت کنن، فَإِنَّ فِيهَا حَدِيثًا حَسَنًا، روایت خوب توشه، چرا اینها را پاک میکنی؟ گفت که من میخوام مردم همه مشغول به قرآن بشن، مشغول به حدیث نشن. بعد میاد عبارتی رو میگه، القمه کتابی از مکه یا یمن آورده بود. این خیلی از مسائل رو حل میکنه. یعنی شاید این 4-5 سوالی که ما طرح کردیم خلاصه جواب خوبیه. میگه کتابی از یمن آوردیم، احادیثی در فضیلت اهل بیت بود. آمدیم بر عبدالله مسعود وارد شدیم، کتاب را خدمتشون تقدیم کردیم. گفت کنیز به کنیزش صدا کرد، گفت یک تشتی بیار که توش آب باشه. گفتم یا ابا عبدالرحمن، احادیث نیکو و حسن هست. اونجا که داشت احادیث حسن، اینجا معلوم شد احادیث حسن چیه. احادیث حسن، احادیث زیبا، یعنی احادیثی در فضیلت اهل بیت. اینها را همه را شوز فجعل، خلاصه یمثیها یا یمثیها، این احادیث رو با دستش داشت همینطوری مچاله می کرد و گفت برید خلاصه مشغول به قرآن بشید، خودتون رو با احادیث پیغمبر مشغول نکنید. پس معلوم شد اینهایی که آمدن احادیث رو سوزاندن، نقل احادیث ممنوع بوده، کسانی که حدیث نقل می کردن باید زندانی می شدن، احادیث مربوط به احکام، احادیث مربوط به مسائل حج و زکات و جهاد و امثال اینها نبوده. اینها همه احادیثی بوده چه در فضائل اهل بیت. ببینید عزیزان دقت کنند، این روایت خطیب بغدادیه و از استوانهای علمی اهل سنته و هیچ حاشیه‌ای هم نزده اینجا روایت ضعیف. هر کس هم نقل کرده من دیدم یک نفر نیامده بگه این روایت ها ضعیفه. میگه بس نقل روایت ممنوعه، یعنی نقل روایتی در فضائل اهل بیت، نقل روایتی در امامت و خلافت امیرالمومنین، اینها نقلش ممنوعه. احادیثی هم که سوزاندن از این روایت معلوم همه احادیث سوخته نشده، اون احادیثی که فضائل اهل بیت توش سوخته شد. حالا ما نمیدانیم این، اگر این روایت در کافی بود، در تهذیب بود، وسائل بود، بهار الانوار بود، بگودم شاید آقایان بگن آقا شیعه ها اینا را از خودشون در آوردن. این دیگه در کتاب های معتبر شما هست. حالا من نمونه آوردم خطیب بغدادی را.
پس سرکی استاد اومدن کارخانه حدیث سازی هم درست کردن، یعنی ضمن این که من کردن جعلیات هم که ماشاءالله الا ماشاءالله درست کردن، این هم یک بخشی کار.
حالا اونش یک موضوع مفصلی ما عرض خواهیم کرد. جعل احادیث، جعل احادیث هم خود ابن تیمیه داره میگه. ما حالا که حضرت عالی اینجا فرمودید که خود ابن تیمیه میگه، خلاصه اون زمانی که شروع کردن جعل احادیث و من عبارت ابن تیمیه رو بیارم دوستان دقت کنن، مخزم بحث مفصل جدا داشته باشیم، منهاج السنه ابن تیمیه جلد هفتم صفحه 312 میگه قد وضع الناس احادیث کثیره مکتوب على رسول الله فی الاصول والفضائل و وضع کثیرا من فضائل الخلفاء الاربعه و فضائل معاویه. اینی که خلفاء الاربعه قطعا دروغه، ما ندیدیم آقایان روایتی در فضیلت امیرالمؤمنین جعل کرده باشند، بلکه کسی نقل روایت میکرد گردنش رو میزدن. حتی بعضی از بزرگان اهل سنت میگه من دوست دارم به من اجازه بدن صبح تا ظهر در فضائل علی سخن بگم بعد گردنم را بزنن. ما اینا رو مفصل قبلا نقل کردیم، همه اینها مشخصه. ابن تیمیه میگه احادیثی جعل کردن، از اون طرف احادیث فضیلت امیرالمومنین رو تو تشت، تو آب تشت از بین بردن. از این طرف هم آمدن چیکار کردن؟ در رابطه با خلفا احادیثی جعل کردن. شما این صحیح بخاری رو ببینید، من کاری با هیچیش ندارم، حالا این حرف ابن تیمیه درست است یا درست نیست. البته خود برای شما عرض کنم خطیب بغدادی که متوفای 463 است، در جلد دوم الجامع الاخلاق الراوی ایشون هم میگه اون روایاتی که در رابطه با فتن هست و در رابطه با خلفا هست تکون کلها کذبون، همه اینها دروغه و ریحون، همه باد آورده. خیلی جالبا کذبون و ریحون، این ریح از کجا آورده؟ اینجا من نمیخوام تعبیر زشتی ببرم، ولی این در حقیقت یک توهینی هم هست. تمام اینها دروغ است و باد آورده. لا یعلم هذا احد الا بوحی من السماء، کسی این روایات دروغ را از راستش نمیتونه تشخیص بده مگر به وحی از آسمان. خیلی جالبه ها،
اینجوری بحث امامت اینجا.
بله بله،
این اونه که کمک میکنه تشخیص بده اگر یه چیز انحرافی باشه.
بله. و ابن عقیل از علمای بزرگ یمن هست، شون از معاصرین هستن، متوجه 1150 هست، کتاب خوبی هست این نصایح الکافیه. ایشون میگه آقا در زمان بنی امیه میگه اکثر الاحادیث الموضوع، این اکثر الاحادیث الموضوعه فی فضائل الصحابه افتعلت فی ایام بنی امیه تقریبا الیهم. این احادیثی که در فضیلت صحابه از ابوبکر، عمر، عثمان غیره و غیره، اینها همه در ایام بنی امیه، یعنی از زمان عثمان که آمده روی کار تا سال 132 که مروان حمار رو غیره اینها بودن،
اینها
روایت های جعلی درست شد به دست بنی امیه. و من سوال چهارم بود کردم، سوال پنجم، این من بارها از در عربستانم در مناظراتم بارها سوال کردم ولی جوابی نتونستم بشنوم. گفتن آقا بعدن جواب میدیم. حالا از اون جواب الان نزدیک 10-15 سال میگذره جواب نیامده. آقا شما این همه روایات در فضیلت آقای ابوبکر، آقای عمر، حتی پیغمبر میگه لولم اصل بوس عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نبود نمیشدم، تنها کسی که شایستگی داشت که به نام پیغمبر مبعوث بشه عمر ابن الخطاب بوده. من در معراج تو عرش دیدم در گوشه عرش اسم من نوشته شده، اسم ابوبکر و عمر و عثمان نوشته شده، اسم علی نبود اونجا، پس اسم ستا بود اینجا. خب بزرگواران عزیزان اهل سنت به قول میگن کج بنشینیم راز حرف بزنیم، ببند یک جواب بدن. اگر اینم جواب بده من 10 میلیون جایزه میدم بهشون، اون 5 میلیون 10 میلیون جایزه میدم. اگر این روایت از پیغمبر صادر شده بود چرا در صحیفه که مهاجرین انصار سر کله هم میکوبیدن؟ بله. سعد ابن عباده را میگفتن اقتلوا فانه منافق، بکشید، عبارت خلیفه دوم دیگه، بکشید سعد ابن عباده را، این منافقه. خب حباب بن منذر رو با مش زد دندانهاش خرد شد. خب اونجا به جای این سر صداها داد بیدادها می آمدن 4 تا از این روایت ها رو نقل می کردن. با پیغمبر درباره ابوبکر اینی گفته، درباره نمیدونم خلیفه دوم اینی گفته. خب مهاجرین آدم های معقولی بودن، بعد پیغمبر آمده نسبت به ابوبکر این همه فضائل نسبت به خلیفه دوم و سوم، خب اینها رو مردم قبول می کردن. چرا نگفتن اینها؟ چرا دیگر افرادی که تو ثقیفه بودن هیچ کدامشون نگفتن بابا از پیغمبر شنیدیم فرموده برای شما عرض کنم در بهشت در کنار من آقای ابوبکر است و عمر هست و عثمان هست و در عرش اینطوری هست و چنینه چنان است و خب اینها چرا اونجا نگفت کسی؟
جاش همونجا بود که بخوانید.
اولین جا ضروری ترین جا برای خرج این احادیث تو ثقیفه بود. چرا اونجا مطرح نکرد؟
چون خلیفه کنن دیگه، باید اونجا مطرحش.
و خلیفه دوم رو میخوان خلیفه کنن همه اعتراض میکنن، صحابه، مهاجرین، امیرالمومنین طلحه و زبیر میگن یا ابوبکر انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا، تو داری عمر ابن الخطابی که بد اخلاق و تند بر ما مسلط میکنی، ماذا تقول لربک، جواب خدا را چی میخوای بدی؟ خب همونجا آقای ابوبکر میگفت آقا این چه حرف شما میزنید؟ عمر نه تنها خلیفه بلکه شایستگی داشت پیغمبر بشه. پیغمبر فرموده لولم او بز لبوس عمر ابن الخطاب. خب چرا اونجا از این روایت ها را مطرح نکرد آقای ابوبکر؟ سؤال بعدی، این مردمی که جمع شدن عثمان رو به قتل رساندن، خب این همه فضائل از عثمان نقل کردید، یعنی شاید 10 برابر ابوبکر و عمر در رابطه عثمان روایت ما داریم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه، موطأ مالک، همه مملوه. خب اونجا آقای عثمان، دامادشون، همسرشون و غیره طرفدارایی هم داشته دیگه عثمان دیگه، چرا ما ندیدیم در تاریخ یک نفر بیاد از این فضائل رو برای مردم نقل کنه؟ این افرادی که جمع شدن دارن خلیفه پیغمبر رو دارن میکشن دیگه. بگی آقا درباره من پیغمبر اینه گفته، اینه گفته، اینه گفته. خب اونا که آمده بودن که لامذهب که نبودن، عبارت طبری و ابن عسیر اینا هم صحابه بودن، صحابه در مدینه نامه نوشتن به همه اصحابی که در اطراف اکناب بودن آقا جمع شد بیایید اینجا، خلاصه ما میخوام خلیفه را بکشیم، خلیفه دین پیغمبر رو ضایع کرده. جمع شدن و آقای عثمان رو کشتن. چرا اونجا عثمان نائله همسرش که زدن دستش رو قطع کردن و جسارت وقیحی کردن جلوی عثمان، برای شما عرض کنم اونجا یک نفر نیامد از این روایات نقل کنه. یک سوالیست، امیدواریم که این رو عزیزان اهل سنت ما میشنون، یا اگر دوستان ما کلیپی درست کردن این رو به صورت کلیپ در بیارن، این سوالیست، جواب بیارن برای ما که آقا این روایت ها در عصر این خلفا چرا مطرح نشده. حالا شاید بگن آقا این همه مطالب چرا علی نگفته سلام الله علیه، ولی ما از کتب شما، از کتب شیعه بیایید من روایات متعدد بیارم که امیرالمؤمنین در زمان پیغمبر فرموده خلیفه پیغمبر منم، در اون عصری که سقیفه تشکیل شده سلمان میاد خبر میده امیرالمؤمنین نسبنی رسول الله یوم قدیرخم، روز دوم یا سوم خلافت ابوبکر امیرالمؤمنین آمده مسجد فضائل خودش رو نقل کرده، روز هفتم رحلت پیغمبر امیرالمؤمنین آمده احادیث مربوط به فضائل و مربوط به خلافت خودش رو نقل کرده، در قضیه شورای شش نفره بنا به نقل ابن مردوی، مناقب خوارزمی، قاضی عزیزالدین ایجی و غیره، امیرالمؤمنین در جمع اون پنج نفر طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، سعد ابن ابی وقاص، حدود نزدیک 70 فضیلت برای خودش و دلیل خلافتش مطرح کرده. در زمان عثمان در مسجد النبی در جمع بیش از 200 نفر اونجا نزدیک 40-50 تا از فضائلش رو نقل کرده. خب شما بفرمایید جناب آقای خلیفه اول، دوم، سوم در دوران خلافتشون یه دو تا روایت از فضائل خودشون بالای من ندیدم، یعنی بنده عرضم من ندیدم. حال اگر دارید بیارید ببینیم که واقعا اینها هم از فضائلشون دلیل خلافتشون مطرح فرمودن یا نه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از تو استاد. با توجه که دقایق پایانی برنامه است، یکی از بیننده هامون هم دقایقی پشت خط بودن، من خواستم بالاخره مطلب به یه جایی برسه و عرض شود که نمیتونستم دیگه فرمایشات استاد رو قطع بکنم، این لازم بود که حتما این به این نقطه برسیم و فرمایشات ایشون تکمیل بشه، ان شاءالله بعد خدمت بیننده اون باشیم. آقای امیری از کرمان روی خط هستن. آقای امیری سلام به شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خدمت شما استاد عزیزم استاد تزیینی و همه دستندرکاران شبکه ولی اصل و بینندگانتون سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم خدمتتون. پس داشتم خدمت شما شبی اگر اجازه بفرمایید، یکی از کراماتی که خودم در زندگیم از آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام دیدم خدمت شما عرض بکنم و اگر اجازه بفرمایید یک سوال هم داشتم در پایان مطرح بکنم.
خواهش میکنم کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
میگم که خیلی وقتتون رو نگیرم. عرضم خدمت شما سال 85 یا 86 بود، اوایل ازدواج بنده بود، خانم بنده باردار بودن 7 ماهه، بعد تصمیم میگیرن که برن کربلا با خانوادشون. اوایلی بود که برای حکومت صدام سرنگون شده بود و مردم داشتن میرفتن آزاد بود، میرفتن کربلا. از کرمان تا کربلا با اتوبوس 2 شبانه روز راهه، یعنی باید 2 شبانه روز بشینن برد. عموی بنده با خانم با این مسافرت و این زیارت مخالفت میکنن، نمیذارن خانم ما بره. خانم ما دلش میشکنه. شب در خواب آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام رو میبینن که میگن شما بیاید چه کار دارید، ما خودمون هواتون رو داریم. در هر حال میرن بر میگردن، نرسیده به شیراز حالشون بد میشه. تو اتوبوس در راه طولانی بود و به خانم هفت ماه، ما خودم الان دیگه اگر این اتفاق باشه خودم اجازه نمیدم خانم من بدون زمان نمیدونست این موضوع. بعد ایشون یه کوچولو افت فشاری پیدا میکنن، اینها میریزن قبل از شیرات دیگه که اورژانس صحرایی. اونجا پزشک وقتی میاد میگه شما از کجا میاید، میگن از کربلا داریم میاییم، پزشک منقلب میشه و گریه میکنه، میگه من از صبح منتظر شما بودم، الان دیگه داشتم میرفتم، دیشب خواب آقا ابوعبدالله حسین رو دیدم که گفته بود زائر ما داره میاد، اینو ما فرستادیم پیش شما. حالا خانم من حالش هم خیلی بد نبود، این قضا آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام هوای زائرشون رو داشتن دیگه، به هر منتظر میکنن به سرم میزنن میبرن بیمارستان زینبیه شیراز و به هر حال بهبود پیدا میکنن برمیگردن. این قضا آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام زائرشون رو دوست دارن و میخوان، و کسی که زائر آقا باشه خود آقا از اول سفر تا آخر سفر خودشون مواظب ایشون هست. اینو من گفتم خدمت شما عرض کنم که انشاءالله شاید
بشه. ممنونم، خیلی خوب بود. بله بفهم سوالتون هم بفرمایید.
بعد این که هست که در آیه 41 سوره قصص خداوند میفرمایند، میگن که ما در مورد فرعونیان هست، فرعونیان میگن ما اونها رو پیشوایان قرار دادیم، جعل کردیم برای که به سوی آتش دعوت میکنن. سوال من از حضرت استاد این هست که آیا این پیشوایان به سوی آتش هم آیا اینها هم خداوند یعنی جهل میکنه نرد میکنه، این چجوری هست؟ اینو میخواستم لطف فرمایید توضیح بدید، من ممنونتون میشم.
خیلی ممنونم، تشکر از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه استاد. سلامتش، خدا نگهدارتون باشه. تقریبا 5-6 دقیقه فرصت دارید.
در رابطه با این بزرگان ما مفصل جواب دادن، همینطور اهل سنت هم جواب دادن. اولا بر این که خلاصه هیچ چیزی در عالم صورت نمیگیرد بدون ارادت الله، ان الله خالق کل شیء و ما قتلوه ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمید ولکن الله رما. پیغمبر در این جنگ بعد شما نکشتید، خدا کشت اینها را، تو تیر ننداختی، خدا تیر انداخت، همه چی دست خداست. جعل دو نوعه، یک جعل تعلق گرفته از مشیت الهی و رحمت الهی برای هدایت مردم. انی جاعلون فی الارض خلیفه، جعلناک خلیفتن للناس و امثال اینها، جاعلک للناس اماما. و یک جعلی هم هست، بعضی از افراد گناه و معصیت می کنن. در اثر گناه و معصیت خدای عالم به اینها امکاناتی و قدرتی می دهد تا گناهشون رو به حد اعلا برساند. آیات دیگری هم داریم، اونهایی که ما نعمت میدیم، اموال میدیم، اینا تصور نکنن این اموال نعمته، ما اینها رو اموال رو میدیم تا گناهشون بیشتر بشه، عذابشون هم شدیدتر بشه. این امثال فرعون که میگه جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، در اثر گناهی که کردن، معصیتی که کردن، خدای عالم میاد برای اینکه فردای قیامت عذابشون رو بیشتر بکنه، در دنیا به اینا امکانات میده، قدرت میده، در اونجا هم جلب دست خداست. ولی ان الله یهدی من یشا و یذل من یشا، این از مصداق یذل من یشا هست. خدا میخواد با این جعل امامت و یدعون الی النار چکار کنه؟ خودش رو و تابعینش رو به خاطر روی گرداندن از خدای عالم و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، از این باب خدای عالم میخواد عذاب اینها را دوچندان کنه. از این باب میاد چکار میکنه؟ میگه جعلناهم ائمة یهدون النار، نسبت به انبیا بنی اسرائیل، جعلناهم ائمة یهدون الی الحق، اینها در مسیر حقن، اینها هم امامان ضلالتن یدعون الی النار هستند. در رابطه با حضرت عمار هم ما میخوانیم که حضرت فرمود تقتله الفئه الباقیه یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار،
عمار کسی است که فئه باقی او را خواهد کشت، عمار اونها را دعوت میکند به طرف بهشت، ولی اونها عمار را دعوت میکنند به طرف جهنم. این دیگه مشخصه که دیگه قضیه جنگ صفین داستانش از چه قراره. این روایت رو آقایان در سهایشون آوردن و در سننشون آوردن، دیگه هیچ کسی جرأت انکار این روایت تقتلو براشون تقتلو فعت الباقیه را ندارن. حتی وقتی عمار شهید شد خیلی از یاران معاویه دست از جنگ کشیدن. امراض گفت دیگه من جنگ نمی کنم. گفت چرا؟ چون گفت عمار کشته شد. خب گفت به تو چه مربوطه؟ گفت پیغمبر فرموده که تقتلو فعت الباقیه. ما که نکشتیم عمار را، علی کشته. علی عمار را از خونش بیرون آورده، آورد در برابر شمشیرها و تیرهای ما قرار داد کشتش. دو قاتل عمار علی ابن ابی طالبه. وقتی به گوش امیرالمومنین رسید سخنرانی که گفت بس بنابراین قاتل حضرت حمزه پیغمبر دیگه. پیغمبر حمزه را از خونش بیرون آورد، در برابر شمشیرهای خلاصه قریش قرار داد. علی ای حالین، اینجا هر دو جعل، یک جعل برای هدایت این رحمت الهی، رافت الهی به این تعلق میگیره، یک دفعه هم جعل برای زلالت، در حقیقت انتقام الهی از این عبد هست، بنده هست که میخواد چیکار کنه؟ گناهان این بیشتر بشه، در آخرت عذاب شدیدتر بشه.
به اینکه اینجوری هم میتونیم استاد بگیم که مثلا علم خداوند متعال، چون خدا عالم هست، در واقع به این مشیت گرفته که میدونه این شخص قابل هدایت نیست، و همین که قابل هدایت نیست، این در واقع گناهش، معصیتش.
ببینید علم خدای عالم تعلق بگیرد اونجا بحث جبر پیش میاد. علم خدای عالم به اختیار عبد تعلق میگیره. ما دقت کنیم، مرحوم علامه طباطبایی هم خیلی روی این تکیه دارد. علم خدای عالم به این تعلق گرفته شمر به اختیار خودش میاد امام حسین را میکشه، نه جبرن بیاد امام. یعنی طوری نیست که به قول اون خیام میگه می خوردن من حق ازل میدانست، در می نخورم علم خدا جهل بود. این خودش بدبخت بیچاره سواد نداره، قرآن هم نخونده، روایت هم ندیده، تصور نه. چون علم خدای عالم تعلق گرفته من فلان گناه را بکنم، اگر نکنم چیه؟ جهله. بله علم خدا تعلق گرفته من فلان ساعت با اختیارم گناه میکنم، با اختیار خودم گناه میکنم، یعنی خدا این اختیار را به من داده. و از اون طرف میگه انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، استفاده کردیم و فیض بردیم. انشالله سایتون مستدام باشه. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. البته این بحث ادامه داره که انشالله هفته های آینده تقدیمتون خواهد شد. تشکر از نگاهتون و از توجهتون. دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا، و با شما خداحافظی میکنیم. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل ولی کل فرج یا علم.
که سواهم و مسام و لابکی ان علا بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زورت دعا می کنم، تو روزه های جد غریبه کار مادره گریه و آه جد غریبه دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.